بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لأفوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. فصل فی رتب المفاعیل و ما یتعلق بذالک. یکی دو نکته از بحث قبل باقی مانده بود، این یکی دو نکته رو محضر دوستان عرض بکنیم تا به امید خداوند شروع فصلون و ادامه بحث. جناب سیوطی فرمودند که در بعضی از موارد حذف حرف جر قیاسی است. ان و ان موردی ما اضافه کردیم، کی البته تو کی مشکل خاصی از این جهتی که ایشون مطرح میکنن نیست، چون دائما در کی حرف جر لام در تقدیر معنای علت داره، لذا خصوص این بحثی که در آخر عبارت ایشون مطرح فرمودن ارتباط داره به همون ان و انی که خودشون مطرح میکنن. سلام علیکم. بعد از کلاس دیستو بگیرید شما دیگه. حالا اون هر من یه نگاهی بکنم میدم اونا رو بیاری. جناب سیوطی فرمودن که حذف این حرف جر در این مواردی که گفتیم قیاسی است مشروط به یک شرطه، و اون شرط اینه که اشتباهی پیش نیاد. ما توضیح دادیم که محقق اشتباه و وجود اشتباه در کجا هست، لیکن نکته‌ای در آخر عبارتشون مطرح کردن و اون این بود که ولا یلزم من عدم الاضطراب، یعنی عدم قیاس، عدم الورود، یعنی عدم الاستعمال. ما گفتیم اگر قرینه‌ای نداشته باشیم بر محذوف، قرینه‌ای بر محذوف اگر نداشته باشیم جایز نیست حرف جر را حذف بکنیم. اما اینی که عرض کردیم این مطابقه با قاعده بود، مطابقه با قیاس بود، لیکن ممکنه یه چیزی مطابقه با قیاس باشد اما در استعمال مراعات نشه. مثلا در اینجا حذف در صورت وجود اشتباه و عدم وجود قرینه مطابقه با قیاس نیست، اما در استعمال ممکنه وارد شده باشد. مثال هم زدن به آیه مبارکه و ترغبون ان تنکحوهن، که چون ماده رغبه جلسه پیش عرض کردیم با فی متعدی می شود به معنای رغبت داشتن، تمایل داشتن، با ان متعدی می شه معنای بیزار شدن، معنای مقابلشه. خب اینجا آیا فی در تقدیر است، یعنی رغبت دارن در نکاح کردن و ازدواج کردن با اون یتیمان، یا ان در تقدیر است یعنی از ازدواج با اونها بیزارن؟ ظاهرش اینه که مثلا به بیان ایشون مشخص نیست، استعمار شده است اما مخالف قیاس. خب ما اینجا دو تا نکته داریم. اولا یه توضیح مختصری نسبت به اصل مطلب عرض بکنیم، چطور میشود یه چیزی مخالف با قیاس باشد اما استعمال بشود. ثانیا در مورد عبارتی که ایشون دارن فتعمل، این رو هم باید توضیح بدیم وارد بحث بعدی بشیم. خب این که چطور می شود یه چیزی مخالف با قیاس باشد اما استعمال بشه، خب این از این جهتش به نظرم دوستان اگر از دیروز تا به حال فکر کرده باشن، دوهن ما اشاره هم کردیم توی مباحث همین امثال جلسات قبل خدمت عزیزان، به نظر تا حدود زیادی برای دوستان روشن شده. خب یکی از علتهای مهمش اینه که قواعد و ضوابط در خصوصا علوم مثل نحو که مبتنیه بر استعمال کلیت بله نداره دیگه. ما ضابطه ها رو از چی میگیریم؟ بله از استعمال. اما معناش این نیست که ضوابط بر موارد جزئی استعمال به صورت تک تک قابل تطبیقه، این که اصلا امکان پذیر نیست، این تناقض در ضوابط قواعد ایجاد میکنه. عرض کردم شما مثلا حتی قاعده کل فاعل مرفوع که دیگه شاید از جهت مصداقی مثل این قاعده و شبیه به این قاعده نداشته باشیم، حالا کل فاعل مرفوع کل مفعول منصوب، اما شاید در زبان عرب ما فاعل منصوب هم استعمال داریم، نمیتونیم بر اون یک مورد استعمال یک ضابطه محقق بکنیم، و اگر ضابطه بخواد بر مورد جزئی هم محقق بشه طبیعتا تناقض در ضوابط و قواعد پیش میاد. پس قاعده ها و قیاس ها محضر شما عرض بکنم که با توجه به قالب استعمال، موارد قالب در استعماله. خب این خود به خود روشن میکنه ممکنه موارد غیر قالب هم استعمال شده باشه. پس در تدوین علم، تبذیب علم، قاعده مند کردن علم که حالا خصوص علم ما مبتنی بر استعماله، ما قالب رو میگیریم برش قاعده و قیاس میسازیم. خب طبیعتا این قاعده و قیاس ممکنه بله مخالف استعمال هم داشته باشه دیگه. لذا لا یلزم من عدم الاضطراد، یعنی عدم قیاس، عدم ورود، چون ممکنه غیر غالب باشه، موارد به تعدیدی شاذ باشه، موارد غیر غالب باشه. خب این از این نکته. ما دیروز عکسش هم حتی عرض کردیم دوستان اگه خاطرشون باشه، فرمودن این مدار دو جوانه به این قضایه بیشتر وارد بشیم. حتی ممکنه یک موردی، دقت بفرمان عزیزان، یک موردی قیاس مطابق با قیاس استعمال نشده باشه، یعنی ما استعمالی داشته باشیم که قیاس، حتی قیاس وجوبی در خلاف او باشه. من جلسات قبل برای دوستان مثال زدم، مثالی که زدیم چی بود؟ مثل ائمه. خب ائمه در مباحث تخصی دوستان بودن اون مطلبی که در سرک ساله مطرح شده ظاهر اون عبارت درست نیست، که عرض خدمت شما مثل ائمه مثلا میشون میگم شنیده تو بعد سماعیت، نه ائمه قیاس وجوبی درش اینه، اگر دو همزه متحرک کنار هم قرار بگیرن که دومی اونها مکسور باشه، ما یه محضر شما عرض بکنیم قاعده داریم همچنان حالا که اگر پیش میاد قیاس در تبدیل همزه دوم به فرمانه ظاهر به یا، که متأخرین معمولا بعضا تعبیر دارن به جواب. من شاید در دو سه سال قبل بود یکی از عبارات عباستن تو نهر وافی دیدم همین مطلب بشه مطرح کرده، جایز میدونه، اما مثل شرح شافی تبدیل به تعبیر چی داره؟ برای وجوبم داره، یعنی واجب است مثل ائمه که تصدیق میکنه بر این قاعده و قیاس تبدیل بشه به چی؟ بشه ائمه. اما تو موارد استعمال دوستان وارد میشن نسبت این لفظ، حالا من ندیدم، حتی شاید یک مورد هم وجود نداشته باشه، ما ائمه عرض میکنم در حدی که حالا ذهن ما و اون تتبعی که در موقعی که بحث صرف داشتیم انجام دادیم ما پیدا نکردیم، تو ادعیه در غیر ادعیه دوستان نگاه بکنن شاید ائمه نباشه. علا ایالم قیاس وجوبی باید ائمه باشه، اما مثلا استعمال نشده است یا خیلی شاذ بشه شما نخورده، چطور میشه همچین چیزی؟ بله این باز دلیلش همینه، دقت کنید ما قاعده رو بر این مثال که نریستیم، که ما قاعده ای که مطرح کردیم به خاطر مثال ائمه که نبود، ما وقتی نگاه کردیم موارد استعمال دو همزه متحرک در عرب رو استقرار کردیم در صورتی که دومیش مکسور باشه، دیدیم در اون موارد غالب این گونه است که
حرف دوم اگر متحرک باشه دو حرف در کنار یک دیگر، دومی رو تبدیل به چی میکنن؟ یا میکنن. که مثل مرحوم بردتی مطابق زمان در این نون تبدیل میشه به چی؟ این تبدیل به یا میشه. خب اینجا سیاسی، اما در خصوص لفظ ائمه خب استعمال نشده است، اشکالی نداره، قاعده در موارد کلی تطبیق پیدا کرد، مورد غیر غالب هم ممکنه داشته باشه و طبیعتا منافی با این ضابطه نیست. الا ای حال لال یلزم من عدم القیاس عدم الاستعمال، و همچنین عکسش لا یلزم من عدم الاستعمال عدم القیاس. الان استعمال نداریم در ائمه، ائمه استعمال نداریم، اما این لازم نمیاد که اگر ائمه نداریم قاعده و قیاس نداشته باشیم برای تبدیل به یا، چون ما قیاس رو که بر مورد بار نمی کنیم، که قیاس رو بر غالب بار می کنیم. حالا با سبب دیگری پیش بیان انشاءالله بیشتر وارد خواهیم شد. این از نکته اول. نکته دوم رو هم عرض می کنم، فضا می دیم برای سوال دوستان تا ادامه بحث. نکته دوم ایشان می فرمان فتعمل به نظر. خب فتعمل می دونید داشتیم قبلا نه نداشتیم توی مباحث، ظاهرن در سویتی یک بود، بله تو سویتی یک ظاهرن داشتیم. خب فتعمل می دانید، حالا تعبیر رو فتعمل، تفهم، تأمل کن، مطلب را بفهم، یا فتعمل جیدا، مطلب را خوب درش دقت کن، این تعبیر رو بعضا مؤلفین میارن. یا اشارت به دقت در مطلب، یا اشارت به این که دقت بکن اشکالی وجود داره در مقام، نسبت به یک فضای اشکال وجود داره اما زبان نداره، لذا فتعمل ها میگن بی زبان هم دیگه. گاهی ممکنه انسان وجهی پیدا کنه برای دقت، گاهی ممکنه وجهی پیدا کنه برای اشکال، اما اون اشکال هم خب اشکال به چی؟ گاهی ممکنه اشکال مربوط باشد به مطلبی دو سطح طول کشیده، در این مطلب هم ما مطالب جزئی داریم، 5 تا مطلب جزئی تر داریم، خودونی که از این مطالب دوچار مشکله کشیم، گفته فتعمل زبان نداره. ولی خب انسان باید بررسی کنه دیگه، اون چی که به ذهنش میرسه مطرح کنه. در اینجا فتعمل، این که بخواد به اصل مطلب بخوره بعید به نظر میرسه، اشاره به دقت نیست، چون ما در مقام به نظرمون اشکال وجود داره، یعنی تفاصیل رو که انسان نگاه میکنه در ذیل این آیه مبارکه و حواشی رو نکاتی مطرح کردم که ناظر به اشکال هست. اشکال به اصل مطلب به نظر وارد نیست. چرا؟ چون توضیحی دادیم اصل مطلب یعنی کدوم مطلب؟ که لا یلزم من عدم القیاس عدم الاستعمال. ایشون بخواد اینو بگه این حرف مشکل داره. خب این حرف مشکلی؟ کلیتش مشکلی نداره. اما فتعمل اشکال و نظر بر چیه؟ تطبیق این کلی لا یلزم در مورد بحث ما، بر مثال ایشون، بر خصوص مثال به نظر می رسه که دچار مشکل هست. به چه بیانی؟ به یکی از این مثلا دو بیانی که عرض می کنیم. اولا ما گفتیم اگر قرینه داشته باشیم بر حذف جار، اینم دقت کنید تو بحث بعدی من بیشتر روشن می کنم، ظاهرم با فضا وجود داره، شاید هم به جلسه بعد برسیم. قرینه بر محذوف مراده، بلا قرینه بر حذف که قرینه بر حذف و محذوف فرق میکنه و نمیکنه؟ بله بخوام دقیق و فنی تعبیر بکنیم، اینجا بگیم قرینه باید بر چی باشه؟ بر محذوف باشه، چون قرینه بر اصل حذف که وجود داره، حالا هر حرف جری باشه حذفی صورت پذیرفته، اما محذوف یعنی متعلق حذف، چی حذف شده این مهمه دیگه، آیا فی حذف شده یا ان، ما میدونیم یکی چیزی حذف شده، قرینه داریم، علم داریم بر اینکه یکی چیزی حذف شده است، اما نمیدانیم آیا فی حذف شده یا ان حذف شده. اینکه قرینه بر حذف باشه یا بر محذوف باشه گاهی اثر میذاره، مثلا ظاهرا اول جلسه بعد ان شاء الله خواهیم رسید اونجا، خواهیم گفت که تفاوتی داره دارد در مورد بحثمون. اگر قرینه بر محذوف داشتیم جلسه پیش اینو گفتیم دیگه، اشکالی نداره حذف کنیم، اگر قرینه نداشتیم مشکل داره. خب ایشون مثال زدن به این آیه مبارکه برای عدم القیاس، درسته؟
گفتن وارد شده اما قیاسی نیست. چرا؟ چون رقیبه هم با فی متعدی میشه هم با ان. خب اینجا معلوم نیست کدومش حذف شده. این فرمات فتعمل که معلوم کدومش حذف شده. یعنی ما قرینه داریم بر محذوف در اینجا. قرینه ما بر محذوف چیه؟ قرینه ما بر محذوف چیه؟ حالا ما عرض میکنیم ببینم دوستان بر ذهنیتتون تطابق میکنه یا نه. آیه شریف درباره حقوق زنان یتیمه. ما با جلسه قبل توضیح دادم قرینه فقط این نیست که عامل با یک حرف جر متعدی بشه، درسته؟ گفتیم قرائن معنوی، قرائن جانبی، همه اینا میتونیم ازشون استفاده بکنیم. آیه شریف درباره حقوق زنان یتیمه و این که انسانهای غیر مؤمن به مورد عتاب قرار میده. به چه خاطر؟ به این خاطر که بفرمد شما حقوق زنان یتیم رو پرداخت نمی کنید و تمایل به ازدواج با اونها ندارید. یعنی آیه در مقام اینه، بفرمد شما یا حقوق اونها رو پرداخت کنید که اونها توان و تمکن داشته باشن برای ازدواج با دیگران، یا اگر حقوق اونها رو پرداخت نمی کنید، معنیش نیست که حقوق پرداخت نکنید اگر ازدواج میکنین ها، اگر هم بحث حقوق نیست و پرداخت حقوق نیست با اونها تمایل داشته باشید به ازدواج، یعنی صرف یتیم بودن باعث کراهت شما بله نشود. خب با این فضای آیهی که ما ترسیم کردیم، فرض بر این باشد که بعضی از تفاسیر شیعه هم صحه گذاشتن بر همین فضا که شعر نزول آیه مبارک این هست، دوستان بفرمان چی در تقدیره در اینجا؟ ان در تقدیره، ان حذف شده است، درسته؟ اگر ما شعر نزول به این بدونیم که عرض کردیم بعضی از تفاسیر مثل تفسیر شریف نمونه بعضی از حواشی همین بیان رو دارن، خب با این فضا طبیعتاً ان در تقدیره، چون قرینه داریم آیه مبارکه دیگه ان رو نیاوردن. ببینید الان ما توی همچین فضایی اگر صحبت کنیم بعد رغبه بیاریم، خب این رغبه خود به خود معلوم است که معناش چیه؟ بیزار شدنه. و ترغبون انتم که هم هنه، یعنی شما بیزارید، تمایل ندارید از نکاح کردن و نسبت این که با زنان یتیم نکاح بکنید. البته بعضی ها هم شأن نزول آیه رو طوری ترسیم کرده اند که فی در تقدیره، فی در تقدیره. حالا من اینو حتما باید بگم به خاطر بیان دوم. گفتن شأن نزول آیه درباره توبیخ کسانی است که تمایل دارند با دختران یتیم ازدواج بکنن، یا به خاطر مال اونها یا به خاطر حسن جمال اونها. یعنی صرفا اینها باعث میشه که با محضر شما عرض بکنن دختران یتیم ازدواج بکنن. خب اگر این باشه شأن نزول بفرمان دوستان باید چی در تقدیر باشه؟ این بیان اولیست که ما عرض کردیم. یعنی قرینه داریم بر این که محضوف ما چه از، حالا بگید قرینه بر ان دارید یا قرینه بر داریم. لیکن یه بیان دیگری هم داریم، دقت کنید. بیان دوم اینه، خب دوستان یه بحثی رو در مختصر یا خوندن یا میخونن در نوایت معانی بیان میخونن، میگن حذف المتعلقه یفید بله عموم، درسته؟ حذف متعلق مفید عمومه، حذف متعلق مفید عمومه. گاهی اگر مفعول یک فعلی ذکر نشود، چرا ذکر نشده؟ چون اراده عموم شده. شما هر کی رو به عنوان مفعول ذکر کنی تخصیص میزنه دیگه، عامل مقید میشه به اون مفعول خاص. میگن مفعول نیار تا دلالت بر چی بکنه؟ عمومیت بکنه. خب این بحث مفصلش باید در فواصل بلاغت مطرح بشه. اینجا بعضی گفتن که مخاطب آیه و مورد نظر آیه مبارکه دو دسته بودن، یعنی همون دو دسته که در شأن نزول ها عرض کردیم، بعضی میگن هر دو دسته بودن. عده‌ای بودن که تمایل داشتن به ازدواج با دختران یتیم، به چه خاطر؟ بله؟ و به خاطر مالشون، به خاطر حسن جمالشون. ادعی تمایل نداشتن، بیزار بودن از ازدواج با اینها، به چه خاطر؟ صرفا به خاطر مثلا قوه جمالشون. خب اینا تقسیم بندی داشتن دیگه، همه که یک جور نبودن. خب آیه مبارکه هر دو رو میخواد بیان بکنه. خب دقت کنید، آیه مبارکه هر دو رو میخواد بیان بکنه، هم مذمت و توبیخ بکند رغبت در نکاح رو فقط به خاطر مثلا مال و اموال و حسن جمال، هم محضر شما عرض بکنن توبیخ بکند بیزاری از نکاح رو فقط به خاطر قبح جمال. خب باید بکار بکنه در اینجا. بله، در اینجا میگن راهکار خصف المتعلقه، به جای اینکه بگه و ترغبون فی ان تنکحوهن بعضکم مثلا و بعضیاتون ترغبون ان تنکحوهن، اینو در یک عبارت با حذف المتعلق القاء میکنه، افاده میده، متعلق را حذف میکنه، مفید عموم میشه. یعنی در اینجا هم فی اراده شده است و هم ان اراده شده است، هم فی اراده شده است و هم ان اراده شده. خب اگر این معنا را ما بگیریم، باز در اینجا محضر شما عرض بکنم قرینه داریم بر محذوف، و این که حذف محذوف به خاطر افاده عموم است که فضای آیه مبارکه دلالت داره. خب بیشتر از این به نظر دیگه مجال بحث نیست، مثلا اگر نکته‌ای دارن می‌فرمایید بله وارد تفصیل بشیم. اشکال شما نسبت به نکته اول ما، خب من اشکال رو متوجه شدم، اگه اجازه بدید توضیح بدم که دیگه بیشتر از این معطل نشیم. دوستمون بفرمان شما فرمود مطرح کردید که قیاس، اگرم سوال غیر از اون چیزی بود که شما مد نظرتونه بفرمایید بعد بگید، قیاس بر موارد غالب بار میشه، درسته؟ در حالی که ما در استعمارات داریم قلیل، آقایون بیان میکنن دیگه این مورد قلیل است، این مورد کثیر است. حالا ما تکمیل هم بکنیم، گاهی میگن این مورد قیاسی است و قلیل است، داریم یا نداریم؟ بله داریم، به کثرت هم داریم. این مورد قیاسی است و قلیله. خب اگر قلیله چرا قیاسیه؟ مگر نمیگیم بر مورد غالب قیاس بار میشه؟ اشکالتون اینه دیگه، درسته؟ این رو پاسخش اینه، باز به مناسبت خاطرم میاد که اشاره کردم اما دقیق‌تر بخوایم عرض کنیم اینه، قلت و کثرت نسبی و ذاتی هم. قلت و کثرت مفاهیم نسبی هم دیگه، درسته؟ این یه نکته که حالا توضیح خواهم داد. نکته دوم این که غالب به معنای اکثر، غالب به معنای اکثر نیست، غالب به معنای غالب معنای کثیره. حالا حداقل اینجا که ما داریم بیان میکنیم اینو داریم اراده میکنیم و آقایان که مطرح میکنن اینو اراده میکنن، توضیح میدین دیگه، با توضیح کاربردهای الفاظمون هم روشن میشه معانیشون دیگه. اگر یک چیزی قلیل بود، محضر شما عرض بکنم که ذاتن قلیل بود، یعنی که اینا منضبط هم نیست، حالا بخواییم عدد مشخص بکنیم ولی حدود صغورش مشخصه، ذاتن قلیل باشه، مثلا چی؟ شما 100 مورد استعمال میبینید، از این 100 مورد استعمال یک مورد دو مورد خلاف وجود داره، خصوصا این که یکی دو مورد در نثر هم نباشه، در اشعار باشه. خب ما نسبت به یک مورد دو مورد در 100 مورد این قلت ذاتیه، یعنی که یعنی اصلا ما استعمالات دیگر رو کاری نداریم، خودشو که نگاه میکنیم کمه. خب یه دونه استعمال کمه دیگه، حتی نسبی هم هست دیگه، نسبت به صدتا که روشنه کمه، اما خودشم که نگاه میکنیم یه دونه کمه. اما یه وقت است یک مورد میگیم استعمالش قلیله، اما قلیل نسبی مرادمونه، کثیرون ذاتن قلیلون، بله از جهت نسبت کجا؟ 100 مورد استعمال شما میسنجید، نگاه میکنید 70 مورد 80 موردش یه حالت رو داره، 20 مورد 30 موردش یه حالت دیگر رو داره. خب این استعمال 20 مورد 30 مورد قلیل است، اما عزیزان بفرمان قلیل نسبی است، یعنی نسبت به 70-80 تا کمه، اما خودتو که نگاه میکنیم 20 مورد استعمال خصوصا که در غیر اشعار باشه بفرمایید. حالا دیگه ما خیلی هم داریم قوی مثال میزنیم، حتی 5 مورد در غیر اشعار این کم نیست، خودتو که نگاه میکنیم زیاده. خب اینجا ما ستار کنیم، بله اینجا که باز قیاس تقسیم پیدا میکنه دیگه، قیاس تقسیم پیدا میکنه، ما قیاس داریم خلاف قیاس داریم، بعد قیاس تقسیم میکنیم، میگیم قیاس وجوبی قیاس جوازی، قیاس وجوبی قیاس جوازی. اگر که همچون حالتی پیش بیاد هم طرف 70 مورد هم طرف 20 یا 30 مورد میشه چی؟ موافق قیاس، اما موافق قیاسی که جوازی است، چون جوازی است با هم دیگه تضاد و توافقی ندارن. البته موافق استعمال کثیر فصاحت بیشتری داره، موافق استعمال قلیل فصاحت کمتری داره. میگیم اون جواز رجحانی است، این جواز مرجوحی است. این عناوین طبیعتا باز خودشون رو نشون میدن دیگه. نه دیگه بذارید یه فضایی دیگه، یه فضایی دیگه. حالا یه کلی بخوام عرض میکنم، شاذ در معنای مطلق خودش به معنای مخالف قیاسه، در بعضی از موارد معنای قلت استعمال میشه، قرینه میخواد. نادر به معنای قلیل جدنه، یعنی اگر خیلی کم باشه دیگه قابل عنایت نباشه. حتی اینا اصطلاحات دقیق آقای ممکنه آقایون کاربرد استعمال میکنن توجه نکنن، میگیم اصطلاح دقیقش اینه، نادر یعنی قلیل جدن. با این مطلب میگن این مطلب قلیل است، این مورد نادر است، این مورد اقل است. یه فضایی داریم مغنی داریم، در سیوطی هم داریم، مثلا در نون تأکید سیوطی داریم این بحث رو، اونجا فضا مناسبه، میگه این قلیله، این نادره، این اقله، اونجا باز مناسب تری میتونیم عرض بکنیم. نادر یعنی قلیل جدن، خیلی کمه، که دیگه طبیعتا احتمال قوی مراد همون قلیل ذاتی است که دیگه اصلا قابل عنایت توجه نیست این مورد استعمال. دوستان دقت بکنم، چند دقیقه فرصت داریم، اما خب الحمدلله فضای بحثی که الان داریم آشنا هستن دوستان، لذا چند سطر رو راحت میتونیم بخونیم. در باب الفاعل نظیرشو، یا در باب نائب فاعل اگر اشتباه نکنم نظیرشو داشتیم، لذا راحت تر میتونیم عرض بکنیم. فصلون فی رتب المفائیل و ما یتعلق به ذالک. فصلون داریم شما ندارید؟ نسخه هم نداریم غیر از فصلون، باید داشته باشن دوستان ندارن؟ بعد از فتح عمل فصلون ندارید؟ خب نداره، حالا خب سلامتی استفاده کن. یه بحث امروز ما از یه کشکولی شد، از اصول ادبیات و پادرد و لطیفه های ایشون رو. فعل در یک تقسیم یا سه مسئولی است، یا دو مفعولی است، یا یک مفعولی است. آخری که اشکالی نداریم، چون یه مفعول داره دیگه رتب معنا نداره دیگه، رتبه های مفاعیل در یک مفعول که معنا نداره، چون مفاعیل هم اینجا همین مفاعیل در باب تعدی در مقابل فعل لازم مراده دیگه، مفعولم به. دو مفعولی ها هم یا در اسم مبتدا و خبر بودن یا در اسم مبتدا و خبر نبودن مفاعیل. سه مفعولی رو کاری نداریم، دو مفعولی که در اسم مبتدا و خبر بودن هم کاری نداریم، میونه چی؟ دو مفعولی که در اسم مبتدا و خبر نبودن، این محل بحث ایشونه، این مورد محل بحث ایشانه. البته ممکنه بگیم اون دو تای دیگه هم خود به خود روشن خواهد شد. مطلب اول بیان اصل. اصل تقدیم مفعولی است دیگه ما مقدمه هم نمیگیم چون در باب نائب فاعل مقدمه شو گفتیم. اصل تقدیم مفعولی است که در معنا فاعل است، که در معنا فاعل است. روشنه برای دوستان دیگه، درسته؟ ما قبلا گفتیم مفعول اول و دوم، این دو مفعول یکیشون در معنا فاعلن، یکیشون در معنا مفعول، هر دو نقش لفظی و صناعت لفظشون مفعوله، اما از جهت معنوی یه موردشون میتونیم فاعل در نظر بگیریم، یه دونه شو نمیتوانیم. مثلا وقتی که میگیم اعطیت زیدن درهمن، خب زیدن درهمن هر دو مفعولن، اما از جهت معنوی زید میتونیم اطلاق چی بهش بکنیم؟ آخر، یعنی کسی که درهم رو گرفته، به این اعتبار میتونیم بگیم در معنا فاعله. درهم مأخوذ است، لذا علاوه بر اینکه لفظا مفعوله در معنا هم بله مفعوله، یعنی جهت فاعلی نمیتونیم براش در نظر بگیریم، به خلاف مورد اول که میتوانیم جهت فاعلی براش در نظر بگیریم، جهت مفعولی هم که داره. خب اون مفعولی که در معنا فاعله خطبت مقدم است نسبت به اون مفعولی که در معنا مفعول است. این اصلا چه اصلیه؟ اصل رجحانی است. اصل رجحانی است که من اصل رجحانی رو باز قبلا توضیح دادم، معطل نمیشیم، یعنی خلافش دلیل نمیخوان. اصل رجحانی یعنی خلافش دلیل نمیخوان، بلکه برای وجودش ما دلیل میخوان، برای امتناعش دلیل میخوان. من چند جلسه قبل یادم اومد بعد از جلسه تأملی کردم، بنا شد جلسه بعدش تذکر بدم، تو ذهن خودم فراموش کردم. این دقت کنن، غلبه استعمال ممکنه باعث رجحان بشه، اما اصل غالبی با اصل رجحانی با هم متفاوتن. اینو فعل جمله دوستان در ذهنشون داشته باشن. من چند جلسه قبل تعبیر کردم، گفتم این مورد راجح هست چون غلبه استعمال داره، این منافات نداره. اصل راجح با اصل غالبی تفاوتی هم با هم دارن، لذا اینن مانند یک دیگر نیستن، با فضا ایجاد بشن چون حرف خواهیم کرد. خب در مثل اعطیت زیدن درهمن، اصل اینه که زید بر درهم مقدم بشه. البست زیدن از ثوبه، اصل این است که زید بر از ثوب مقدم بشود، چون زید در این دو مثال در معنا فاعله، آخذه، لابسه، و درهم و از ثوب در معنا مفعولن. چون مثال ها رو تو باب ناز فاعل هم پای تابلو نوشیم دیگه نمی‌نویسیم. درهم مأخوذ است، ثوب ملبوس است، در معنا مفعولن. خب با توجه به این اصلی که عرض کردیم، جناب سیوطی می‌فرمایند که با توجه به این بیان اصل، مثالی صحیح است و مثالی ناصحیح. مثالی درسته، مثالی نادرسته. چه مثالی درسته؟ که فرمان البس ثوبه زیدن، نه همه که مقدمات موارد قبلا الحمدلله گذشته، البس ثوبه زیدن. می فرمان این مثال درسته، بحث در مرجع ضمیره. مرجع ضمیر ثوبه کیه؟ لفظ زید دیگه، بپوشان به زید لباس زید را. خب زید مفعول اوله یا دومه؟ مفعول اوله، چون در معنا فاعله، چون در معنا فاعله. تو مفعول دوم، گفتی اونی که در معنا فاعله یعنی مفعول اوله، معذرت شما عرض میکنم در رتبه مقدمه، لذا جایگاه زیدن مقدم است بر چی؟ ثوبه. مرجع این ضمیر متأخر است لفظا، اما متقدم است قطبتا. قد بحثشو در باب نارفایل عرض کردیم، مرجع ضمیر یا لفظا یا رتبتا، یا لفظا و رتبتا باید مقدم بشه. الا فی مواضع که استثناء شده، شکست مورد داشتیم عرض کردیم اون موارد استثناء. خب پس در اینجا ما مشکل نداریم، چون بلا مرجع اون لفظ متأخر است اما رتبتا مقدم، از این جهت مشکلی نیست. مثالی هم نادرسته. چه مثالی؟ یا دوستان مثال غیر از این مثال هایی که مطرح کردن برای خود میتونم در مطالعه دقت بکنم دوستی که مثال هایم قبلا ما زدیم. افکن ربها از داره، افکن ربها از داره. در مثال اول به مفعول دوم ضمیری متصل شده بود که به چی برمیگرد؟ به مفعول اول. همینجا دقت کنید که بعدا معطل نشید تو پرانتز. این مورد میشه از موارد وجود تقدیر مفعول دوم، درسته؟ میشه از موارد وجود تقدیر مفعول دوم. مفعول دوم حتما باید واجب، واجب مقدم، خلاف اصل اینجا واجبه. چرا؟ چون اگر توبهو بعد از زیدن قرار بگیره عوض میکنه ضمیر به متأخر لفظی و بله این مثال متقدمه. بله من خلق کردم تو مثال دوم، این قضیه تو مثال دوم هست. اما اون شما خواستیم این رو از رفت استفاده کنیم بسر قضیه رو خلق کردیم. دقت کنم از کن ربها از داره، از کن ربها از داره. اینو میگن این مثال نادرسته. چرا نادرسته؟ دلیلش اینه که الان به مفعول اول ضمیر مفعول دوم متصل شده، درسته؟ خب مفعول دوم لفظش که در اینجا مؤخره، رتبش هم که مؤخره، اوج کرده از ضمیر به متأخر لفظی و رتبی و این جایز نیست. مواضعی استثناء داره که این مورد از اون مواضع نیست. خب این از مطلب محضر شما عرض بکنم به تعبیر اول و نکته اولی که در زیر این بحث می‌فرمایند. مطلب و نکته دوم، مطلب و نکته دوم بحث رعایت این اصل. رعایت این اصل گاهی واجبه، یعنی واجب است مفعول اول بر مفعول دوم، یعنی مفعولی که در معنا فاعل مقدم بشه. مفعول اول مفعولی که در معنا فاعل بر مفعول دوم مقدم بشه. گاهی ممتنع است، یعنی باید مفعول اول مؤخر بشه از مفعول دوم. و گاهی جایزه. با توجه به این که عرض کردیم این اصل رجحانیه، مورد جواز میشه کجا؟ جایی که وجوب امتناع نباشه دیگه، جایی که وجوب امتناع نباشه. لذا موارد وجوب رو عرض کنیم، موارد امتناع رو هم عرض کنیم، طبیعتاً موارد جواز به دست میاد. عبارت دقت کنن دوستان، اون مواردی که ساده است ولی عرض می‌کنیم تطبیق می‌دیم. فتنون فی رتب المفاعیل، در رتبه های مفعول ها و ما یتعلق به ذالک، یعنی امور و احکامی که بله تعلق داره مربوط به ذالک، این رتبه مفاعیل. مثال بزنم دوستان از ما یتعلق به ذالک، همین بحث که الان مطرح کردیم، اون چیزی که مربوط به بحث رتبه مفاعیله، مثلا یکیش اینه. مثال اول درست است، مثال دوم درست نیست. این بحث جانبیه دیگه که مربوط به همین بحثی که شون مطرح کردن. ول اصل سبق مفعول هو فاعل معنن، اصل سبقت گرفتن مفعول است که این مفعول فاعل در معنا. مفعولا سبقت بر چی بگیره؟ این مفعولا مفعول سبقونه، سبقت بگیرد مفعولی را که لیسه کذالک، لیسه کذالک لیسه فاعلا فی المعنا، اون مفعول رو که در معنا فاعل نیست سبقت بگیره. مثال بزنید. کمن من قولک، مثل کلمه من در قول تو، از قول تو که میگی البسن، البسن حتما بپوشان، منظارکم کسی که زیارت میکند شما را، نسجل یمن لباس بافته شده یمنی حتما بپوشان به کسی که تو را شما را زیارت میکند لباس بافته شده یمنی را. خب الان من مقدم شده، چرا؟ چون لابسه دیگه، چون لابسه. و و من ثم جاز البسن. من ثم یعنی چی؟ بله، از اینجا که از تقدیم مفعولی است که فاعل در معناست، جاز البسن ثوبه زیدن، البسن ثوبه زیدن جایزه، چون ضمیر به زید برمیگرده که متأخر است در لفظ، اما چون زیدن در معنا فاعله متقدم است در رتبه مشکلی نداره. و امتنع از کن ربها از داره، چون ضمیر به از دار میخوره که هم لفظاً متأخر است و هم رتبتاً. چرا رتبتاً متأخره؟ چون در معنا مفعوله. این من ثمه، من ثمه میشه مصداق برای اون ما یتعلق به ذلک که بالا بود. نگفت و ما یتعلق به ذلک، این من ثمه مصداق اون ما یتعلق به ذلک. چیزایی که تعلق داره به رتبه مفاعیل همینه که میگیم جاز این مثال، لم یجز اون مثال. بپوشان به زید لباسش را، از کن ربها از دار، ساکن کن صاحب خانه را در خانه. رب خانه این صاحب خانه، ساکن کن صاحب خانه را در خانه. و یلزم هذا الاصل، دوستان صلواتی بفرستن. اذان نشده که؟ اذان شده؟ خب 3-4 دقیقه فرصت داشتیم، میتونستیم این پاراگراف رو کلا تمام کنیم، ولی بماند برای درس بعد. السلام علیکم و رحمت الله.